بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب بحثی که محضر مبارکتون داشتیم راجع به بحث تقلید از میت بود. گفتیم تقلید از میت دو قسمه: یک، تقلید ابتدایی از میت که اهل سنت خیلی این رو تقویت میکنن، لذا متمرکز به ائمه اربعه خودشون شدن و بعضی از اخباری ها و مشهور بین علمای شیعه اینه که تقلید از میت ابتداءن و استمرارن جایز نیست و صاحب فصول قائل به تفصیل هستن که ابتدایی جائز نیست اما استمراری جائز است، که الان هم بعضی از آقایون علما مراجع به تقلید از میت استمرارن فتوا میدن. عمده دلیل آقایونی که بحث تقلید ابتدایی رو جائز نمیدونن اینه که، یعنی عمده دلیل مخالفین، اونایی که میگن میشه، عمده دلیلشون استصحاب هست. جناب حضرت آخوند پاسخ میده استصحاب جواز تقلید از میت، مثلا زمانی که مجتهد زنده بود جواز تقلید بود، الان که میت شده و تغییر حالت داده، حالا باید ببینیم که عرف آیا قائل به وحدت موضوع هست یا نیست. ایشون میفرماید که عرف اینجا قائل به وحدت موضوع نیست. چرا؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی وقتی که مجتهد از دنیا میره رأیش هم از بین میره، رأیش هم از بین میره، همه چیش از بین میره، لذا میت رو بعد از احیاء در روز قیامت یه جورای عرف اون رو چی؟ اعاده معدوم میدونه، عرف، ولو عقلن این گونه نیست. تا اینجاها رسیدیم. این و بالجمله دوباره خلاصه این مبحث هست. پس عمده دلیل کسایی که قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت هستن استصحاب جناب آخوند. میفرماید اینجا وحدت موضوع نیست. وحدت موضوع هم میدونید توی ادله استصحاب میفرماید لا تنقض الیقین به شک، یعنی به همون چیزی که یقین داشتی به همون چیز اگر شک داشتی نقضش نکن. نگاه کنید، به همون چیزی که یقین داشتی به همون چیز دیگه شک کردی اعتنا نکن و نقض نکن اون، یعنی این همون چیز یعنی وحدت موضوع. لذا اینجا موضوع باید، حالا آیا وحدت موضوع به نظر عرف است یا به نظر عقل؟ جناب آخوند و همه علما میفرمایند که وحدت موضوع احرازش با نظر عرفه نه نظر عقل. دقت کردید؟ این هم مطلبی بود که قبلا مطرح شده بود. ما با اجازتون این بالجمله هم تطبیق بدیم و محضر مبارکتون هم یک نکته بگیم
که
اون رو تو بحث استمراریه که گفتم برید ملاحظه کنید الان مطرح میکنیم. خب و بالجمله خلاصه بخواییم خدمتتون بگیم، یکونو انتفاع الرأی بالموت، شما میخوایید تقلید کنید و رأی مجتهد رو چیکار کنید؟ اخذ کنید دیگه و عمل کنید. رأیی با موت عرفن باقی نمیمونه، از باب سالبه به انتفاع موضوع. یکونو انتفاع الرأی بالموت به نظر العرف، این عمدن هم فرمود نظر العرف، چون فهم عرف غیر نظر عرفه. این رو در انتهای تنبیهات استصحاب خیلی زیبا ایشون توضیح میده که نظر عرف غیر از فهم عرفه، اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. خب اینجا انتفاع رأی به موت از دیدگاه عرف چیه؟ بن انعدام موضوعهی، گوش میدید؟ چرا رأی منتفیست؟ چون موضوع رأی منتفیست. منظور از موضوع رأی چیه؟ باریکلا، مجتهد زنده، حیات مجتهد، این میشه موضوع. و یکون حشره فی القیامه، حشر میت در روز قیامت و زنده شدنش، انما هو من باب اعاده المعدوم عرفن. این عرفن رو چون میدونید عقلا اینطوری نیست، اعاده معدوم نیست، اما عرف میگه که آقا من یحیی العظام و هی رمیم. اصلا عرف تعجب میکرد چطور ممکنه این میت وقتی که استخون که محکمترین عضو بدنشه رمیم پودر شده چگونه دوباره زنده میشه؟ امکان، یعنی در حد محال میدونه عرف. دقت کردید؟ پس میت رو کاملا پودر شده میدونه و نابود و معدوم میدونه، لذا زنده شدن شو اعاده معدوم میدونه و برای این انسان عرفی خیلی اعجاب برانگیزه.
خب این اعاده معدوم هم هست دیگه،
اعاده معدوم. حالا این بحث فلسفیه که آیا اعاده معدوم میشه. ما اعاده معدوم نداریم توی فلسفه، تو عقل، اما عرفن داریم.
ندی خود قرآن بهش داره صحه میذاردیم، فرماد که قل یحیی الذی انشأ بدن، یعنی هر فرق بدی نیست، میگه من یحیی لزان و یرمیم یحیی الذی انشأ بدن.
بله، حالا ما بحثمون این نیست، اما نگاه خدا داره با نگاه عرفی پاسخ میده. اما تو فلسفه قشنگ یک مبحثی هست به نام اعاده معدوم، امکان دارد یا ندارد، یه بحث مفصلیه. بله، بله. و ان لم یکن کذالک حقیقتا، دقت کنید، هر چند دقت میکنید رأی لیس کذالک، کذالک یعنی چی؟ منتفیان، باریکالله، حقیقتن. هرچند رأی واقعا معدوم نشده، چون ما گفتیم قوام رأی به جان آدمیست، به روح آدمیست، نه به جسم آدمی، اما عرف اینو در نظر نمیگیره. عرف بسیاری از تدقیقات عقلی رو اصلا توجه نمی کنه. چرا؟ لبقاء موضوعهی. این لبقاء دل... چیه دوستان؟ علت برای لم یکن کذالک ها، نه برای بحث قبلیمونه. یعنی آخوند قبول داره که عقلا هنوز موضوع رأی باقی است، اما عرفن میفرماید باقی نیست. لبقاء موضوع این رأی، و هو موضوعش چیست؟ النفس الناطقه، اون جان آدمی که شعور و عقل و نطق، اینجا کنایه از عقله، نطق انسان و عقل انسان به او قوام داره. الباقیتو حال الموتی، حتی هنگامه مرگ هم باقیست اون نفس ناطقه و عاقله. چرا؟ لتجردهی، دلیل این بقاء حال الموت نفس ناطقه است. لبقائهی، ببخشید، لتجردهی، چون مجرده و موجود مجرد منعدم با جسم، با موت نمیشه مثل جسم.
این که میگن میت دستش کوتاه میشه از دنیا، اشتباه دیگه.
ببینید اون محدودیت هست براش، روایات ما میفرماید که محدودیت هست، اما کامل کوتاه نمیشه. بعضیا اجازه دارن، بعضی ها اجازه دارن. حالا یه بحث دیگه یه، بله. خب وقد عرفته اشاره به همون نکته مهم میکنه که در استصحاب وحدت موضوعی عرفی شرط است نه عقلی. وقد عرفته فی باب الاستصحاب ان المدار فی بقاء الموضوع و عدم بقاء الموضوع هو العرف، اون مدار و محور در بقاء موضوع و عدم بقاء موضوع تشخیص عرفه، نظر عرفه. فلا یجدی بقاء النفس عقلا فی صحت الاستصحاب، فلا یفید، یجدی افاده نمی کند این که نفس انسان باقیست، جان انسان باقیست، روح انسان که مجرده باقیست از دیدگاه عقل، به نظر عقل هیچ افاده‌ای نمی کند این بقاء نفس عقلی فی صحت الاستصحاب.
من سوالم عقل چطور به اینجا می رسه که وجود نفس رو درک میکنه و بهش نظر میده؟ چطور می رسه بهش؟
خب
عقل بهش می رسه، عرف بهش نمی رسه.
خب چون عرف دقت نداره به اندازه‌ای که عقل دقت میکنه.
دقت داره با چه دلایلی؟ با تمسک
عقل به دلیل اینکه خودش مجرده میتونه مجردات رو خوب تشخیص بده و اینجا نفس آدمی و اون جان آدمی و روح آدمی چون مجرده، عقل هم مجرده و مدرکه.
تشدد داره، بعضی مثلا روح رو میبینن بعضی نمیبینن.
نه دیدن روح نه، دقت کنید
درکش.
نه نه دود
یا توی درک عقلی که به اینجا نمیرسن که اینو متوجه.
خب دیگه با ادله دیگه باید.
به خاطر همین است که عالم بعد از مرگ هر کسی به عقل خودش تفسیر میکنه، تفسیر ثابت.
لذا یکی از مباحث مهم فلسفی همین بحث مجردات هست از جمله روح، که این رو با استدلال‌های منطقی برای انسان‌های عاقل بیان میکنن، عقل اونها رو میپذیره، اونایی که لجاجت دارن یا عقلشون کامل نیست نمیپذیرن.
اصلا تلقینه این پذیرش.
نه ببینید خیلی نگاه کنید، خیلی وقتا هم خیلی چیزها رو عقل به راحتی نمیتونه قبول کنه، باید یه تعبدی هم داشته باشه، مثلا خصوصیات روح یا خصوصیات آخرت و خیلی چیزها رو، اینها رو دیگه عقل قطعا نمیفهمه، با اینکه بعضا اونها هم از تجرداتن. اینجا باید عقل کل توضیحی بده تا عقل بشری بتونه اون رو بفهمه. حالا یک بحث کامل فلسفی مطرح شده، اینها رو جناب استاد فیاضی تو مباحث خارج فلسفشون خوب توضیح دادن. خب پس فلا یجدی لا یفید که ما بگیم بقاء نفس هست تو صحته، چون استصحاب عرفیه عقلی نیست. ما عدم مساعدت العرف علی، اگر عرف به کمک ما نیاد، به کمک عقل نیاد و نظری نده در وحدت موضوع، کشف وحدت موضوع، قطعا استصحاب رو جاری نمی کنه. و حسبان اهلهی انها غیر باقیتن، به گمان اهل عرف انها این نفس دیگه باقی نیست، عرفن دیگه میگه باقی نیست. و انما تعاد یوم القیامه بعد انعدامها، یعنی چی؟ یعنی بعد از این که منعدم شد نفس از بین رفت از دیدگاه عرف. عرف که میگیم میدونید یعنی توده های عمومی مردم، عوام. نه این خیلی مهمه، میگن آقا عرف عقلا، عقلا منظور توده های عمومی مردمه نه عاقلان. این اشتباه یه خیلی بناء عقلا یعنی رفتار مردم، این خیلی مهمه ها. بناء عقلا یعنی رفتار و عمل کرده مردم، نه درک عاقلانه از اونها. اصلا تو بنا از جنس بگید رفتاره، نه از جنس ادراک.
عرف متشرع یه مرتبه دیگه ایه.
عرف متشرع یه برش از عقلاست، یه برش از مردمه.
و ادراک در واقع دلیل عقله.
بله بله باریکالله. اصلا قاطی میکنن بعضی ها متاسفانه. خب اینجاها ببینید عرف یعنی مردم، عوام میگن آقا از بین رفت، خدا دوباره زندش میکنه. انما تعاد، عود میشه، باز میگرده، یوم القیامت بعدن اعدامه ها. فتأمل جیدا، آقا اینجا خیلی دقت کنید. آقا تو این بحث دقت، خب حالا معنای ظاهرش اینه که تأمل کن، مطلب دقیقه، اما اگر اجازه بدید یه جنبندی دقیقی داشته باشیم ما اینجاها. ببینید عزیزان، اگه بخوایم این مطلب جناب آخوند رو توضیح بدیم که تقلید ابتدایی، دقت کنید، تقلید ابتدایی از میت جائز نیست و شرط دارد برای تقلید، شرط مهمش حیاته، دقت کنید این نگاه رو. عمده ادله حجیت جواز تقلید ما چی بود اگر یادتون باشه؟ یادتون هست 4-5 تا دلیل آوردیم، گفتیم عمده دلیلمون عقل بود،
عقل عملی،
عقل عملی بود. یادتون اومد که گفتیم بنای عقلا هم به همین برمیگرده. بنای عقلا مناشعی داره، یکی از مناشع بنا عقل عملیه. عقل عملی یعنی چی؟ ما ینبغی ان یفعل، باید هاست و نباید ها، به خلاف عقل نظری که هست ها و نیست هاست. وقتی که عمده ادله حجیت جواز تقلید دلیل لبی بود که گفتیم عقل عملی ما رو به این مطلب میرسونه که جاهل در اموری که نمیداند باید به عالم رجوع کند، عمده دلیل همین بود دیگه. و این دلیل عقلی دلیل لبی است. دقت کنید نحوه استدلال رو دقت کنید که ضرب فنی کنیم آقایونی که میگن تقلید ابتدایی جایزه. پس تا الان چی گفتیم؟ عمده
بله
باریکلا ادله نقلیه هم گفتیم ارشاد بودن. ما بنای عقلا رو منشأش رو همین عقل عملی دونستیم. اون دو تا دلیل سه تا دلیل روایی هم که آوردیم گفتیم ارشاد به حکم عقله. پس عمده ادله حجیت جواز تقلید عقل عملی بود که میگفت جاهل در مسائلی که نمیدونه باید به عالم رجوع کنه، و عقل عملی دلیل لبیس. دقت کردید؟ دلیل لبی که شد، دلیل لبی لسان نداره. چیزی که لسان نداره اطلاق نداره. اطلاق که نبود شمول فهمیده نمیشه، لذا اندشک اکتفا میشه به قدر متیقن که مربوط به حیات مجتهده. لذا ممات از این دلیل لبی خارجه و هر گونه شک که در حجیت هم مساوق با عدم حجیت. تموم. این فتعمل جیدا رو میتونیم به این معنا بگیم که چون عمده دلیل دلیل لبی است و دلیل لبی اطلاق نداره، چون لسان نداره لذا شمول نداره که بگیم شامل هم حیات و هم مماته، لذا اندشک دقت کنید، لذا اندشک ما چه میکنیم؟ به قدر متیقن که حیات مجتهد هست اکتفا میکنیم، و شک در حجیت هم که مساوق با عدم حجیته، چون اصل در زنون عدم حجیت هست. این دوستان نکته ای بود که خدمتتون گفتیم. یه لایقال یقال هم
میخواد با این حرفشو تقویت بکنی از حرفش
ما داریم حرفشون رو تقویت میکنیم. اگر با این لسان میگفت جناب آخوند خیلی راحت تر بودیم. بله
دلیل عقلی رجوع جاهل به عالم وقتی میخواست هیتش رو تعیین کنه، بعد مثلا اینجا میان حتی عالمی که مرده است هم
نه، اتفاقا عالمی وقتی شما هستی میگه به عالم مراجعه کن، و عالم زنده منظورشونه، هیچ وقت نمیگن عالم مرده، لذا محدود به قدر متیقن زنده است. حالا دقت کنید اینجا یه اشکال هست، این اشکال رو هم جواب بدیم. میخواستیم امروز دوستان، بنده البته جمع‌بندی کردم این رو خواهشن، الان اینو قبل از اینکه این اشکال و جوابش رو سریع بگم خدمتون که این لاقل بحث تقلید ابتدایی تموم بشه، فقط استمراری بمونه، اگه شد تو یک جلسه دیگه جمعش بکنیم. عزیزان برای جلسه بعد سر این جمله تأمل کنید که فکر کنم بعضی دوستانم تأمل کردن چون قرار بود امروز کار کنیم، که حجیت نحوه جعل حجیت امارات چگونه است؟ آیا جعل حکم مماثله؟ آیا مجعول منجزیت و منجزیت، آیا جعل طریقیت و تتمیم کشف کدوم از این هاست؟ سر این مسئله تأمل کنید. در دلیل اول آقایونی که تقلید استمراری رو مطرح میکنن، بحث استصحاب رو دوباره مطرح میکنن با یه نگاه جدید. جناب آخوند سه تا جواب میده، یکی از جواباش منوط به اینه که ما این نحوه جعل امارات رو بدونیم که معدای اماره به منزله واقع است یا نیست، آیا تنزیلی هست یا تنزیلی نیست. سر این مسئله تأمل کنید، بریم سراغ این اشکال و جواب. آقا اشکال و جواب
مبنایی استاد، اشکال درسته؟
یه هم اشکال مبنایی هست هم بنایی هست. بله، خود شیعه سه نظر میده. دقت کردید؟ اینا رو گفتیم، اما بحث موضوعیت ما، خب میدونید ما تو جعل امارات قائل به موضوعیت نیستیم دیگه، به اون شکل ما قائل به طریقیتیم، اما این طریقیت به نحوه به حسب ناحیه مدلوله یا دلیله یا اصلا هیچی نیست مثل جناب آخوند. اینو باید بررسی کنیم، بحث خوبیه، یه جنبندی هم تو این مسئله داشته باشیم. اون بحث استصحاب هم جناب آخوند خوب رد میکنه. خب بریم سراغ چی؟ یه اشکال. آقا اشکال میدونید چی میخواد بگه؟ دقت کنید، این اشکال میگه آقا فتوا مثل روایته، رأی مجتهد مثل روایت راویه، چطور صرف حدوث شرائط برای روایت در یک راوی کفایت میکنه و تا دلیلی بر ارتفاع اون شرائط مثل عدالتش، فقاهتش، غیره نداشته باشیم میتونیم عمل کنیم به روایت راوی؟ خب اینجا هم رأیه، یعنی اگر راوی از دنیا هم بره روایتش مورد استناد واقع میشه. اما چرا شما تو مجتهد این رو نمیگید؟ مجتهد هم فتوا داده. خب از دنیا هم بره بره، شرایط فتوا رو داشت، فتوا شده، دقت کردید؟ از دنیا هم رفت. پس فتوا مثل روایت راویست، فتوای مجتهد مثل روایت راویست. همونطور که روایت راوی بعد از مرگ راوی هم حجت هست و روایتش برای ما میمونه، فتوای مجتهد هم بعد از مرگش برای ما حجت هست. دقت کردید؟ جناب آخوند میفرماید این حرفو نزن. چی؟ بله، ایشون میگه قیاس کاملا مع الفارقه. چرا؟ چون موضوع در روایت حکایته. یعنی چی؟ موضوع در روایت حکایته. یعنی چی حکایته؟ یعنی اخبار عن حسنه، استنباطی توش نیست، رأیی توش نیست، ظن معتبری توش نیست. اما در بحث تقلید صرف اخبار نیست که مثلا مجتهد نشسته فقط خبر بده، نه، مسئله استنباطشه. لذا مجتهد باید استنباط کنه. وقتی که استنباط میخواد بکنه، شاهد حرف ما اینه که مجتهد صرف اخبار از فتوا نیست، بلکه باید استنباط فتوا بکنه، اینه که اگر مجنون شد دیگه تقلید ازش جایز نیست، ولو این که زنده باشه. تبدل، باریکلا، تبدل خود متشهد اگر رأیش برگشت، شما با استصحاب میتونی بگی آقا چون رأیش قبلا این بود، خودش میگه من دیگه رأیم اون نیست. این البته بله، حالا از این بابت که خودش، اما مثلا بگیم تبدل رأی، خب میگن تموم شد دیگه. پس نگاه کنید، صرف اخبار نیست، صرف حکایت نیست، بحث استنباطه. و این استنباط منوط به چیه؟ منوط به چیه؟ به حیاته. بله. خب لا یقال، این رو هم صریح بخونیم. گفتیم این چیه لا یقال؟ قیاس تقلید به روایت، تقلید از فتوا به روایت راوی. لا یقال نعم، این نعم یعنی چی؟ بله، عرفاً با مرگ موضوع منتفی می شود. این نعم استدراک از اون مطلب. ما گفتیم که خب اینجا میخواد قبول کنه نعم، یعنی قبول میکنه. چی رو قبول میکنه؟ که با مرگ موضوع تغییر میکنه. اما تغییر بکنه چه اشکالی داره؟ مثل راوی. نعم الاعتقاد و این توضیح همین نعمه، الاعتقاد و الرأی و این کان یزول بالموت لانعدام موضوعه عرفن، یه عرفن اضافه کنید، الا این الا چه الاییه؟ باریک الله، الای استثنا نیست، الای وصفیه است. بله رأی و اعتقاد سالبه به انتفاع موضوع میشه عرفن، الا یعنی غیره ان حدوثه فی حال حیاته کافن فی جواز تقلیده فی حال موته کما هو الحال فی الروایه. فی الروایه میفهمه همین که حدوث بشه. چی حدوث بشه؟ حدوث رأی اعتقاد در حال حیات کفایت میکنه در جواز تقلید از اون رأی در حال موتش، تقلید از ببخشید متشهدی که اون رأیو داشت در حالت مرگش. کما هو الحال، وضعیت همچنین است در روایت. چطور وقتی راوی یک روایتی رو میگه شرایطش حادث شد، عدالتش، مثلا فقاهتش، وثاقتش، بعد از دنیا رفت روایتش برای ما هنوز حجته؟ چرا شما میگید رأی متشهد حجت نیست که بخوایم ازش تقلید ابتدایی بکنیم؟ ایشون میفرماید ف این سببیته، انه شأن چنین یقال. اصلا این حرفو نزنید، اینها دو چیزن، دو بگید مطلبه.
از قیاسش خنده آمد
لا شبهه فی انه یقال، لا شبهه فی انه لابد فی جوازه من بقاء الرأی والاعتقاد. شک نکنید که در جواز تقلید باید رأی و اعتقاد باقی بمونه. ولذا این شاهدشه، لذا بنویسید شاهد. شاهد ما هم اینه، لو زال الرأی بجنونن او تبدلن و نحوه ما لما جازت تقلید و قطعن کما اشیر الیه آنفن، همونطور که تازه بهش اشاره کردیم. پس اینجاها رأی به حیات قوام پیدا کرده، دقت کردید؟ استنباط رأی به خلاف روایت که اخباره، روایت حکایته، اینها دوتا وادیان. صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.